به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت ششم تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر به یاد ماندنی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب. شب گذشته شنیدید خانواده جارد به همراه هزاران خانواده آواره دیگری که کمپانی ها و بانک‌های سرمایه‌داری آنها را از زمین‌ها و مزارعی که در اجاره داشتند بیرون رانده بودند به سوی کالیفرنیا سرزمین موعودشان راهی شدند. آنها اعلان‌هایی را دیده بودند که وعده می‌داد در کالیفرنیا هیچ کارگری بیکار نمی‌ماند و برای میوه چینی از باغ‌های بزرگ مزدهای خوبی می‌دهند. خانواده‌های آواره دلخوش به این وعده‌ها در جاده‌های خاکی طولانی و صعب العبور با اتومبیل‌ها، کامیون‌ها و ماشین‌های قراضه در حالی که بارهایشان را سبک کرده بودند پیش می‌رفتند. زن‌ها و بچه‌ها روی بارها نشسته بودند و در سرما و گرما سختی‌ها را تحمل می‌کردند. 250,000 نفر روی جاده روان بودند. 50,000 ماشین قراضه و شکسته و فرسوده در طول راه دود می‌کرد. خانواده جاد آنقدر رفتند و رفتند تا سرانجام خسته شدند و جایی برای استراحت ایستادند. وقتی پیاده شدند دیدن پدر بزرگ از روی بارها پایین نیامده است. اکنون با ادامه ماجرا در ششمین قسمت بازخوانی رمان همراه ما باشید. نوا، عموجان و کیزی چشم گرداندند و تا دیدن پدر بزرگ پایین نیامده شتافتند که به او کمک کنند. پدر بزرگ پشتش خمیده و چشمانش خیره مانده بود. نوا پرسید: پدر بزرگ ناخوشی؟ پدر بزرگ با صدای ضعیفی گفت: بهتره که تموم کنم. حالم خراب خرابه. و ناگهان به گریه افتاد. مادر با شتاب به سوی او آمد و در آغوشش گرفت. همگی کمک کردند و پیرمرد را کناری بردند. عمو جان گفت: من هیچ وقت ندیدم اینجوری زارزار گریه کنه. ناگهان پدر بزرگ مثل اینکه ضربه شدیدی به او خورده باشد از جا پرید. کیزی چهره پیرمرد را نگاه کرد و دید که آرام آرام بنفش می شود. فکهای او را از هم گشود. انگشت‌ها را در گلویش فرو برد و زبانش را به دست گرفت. همان وقت که زبان پیرمرد را می‌کشید، صدای خورخوری به گوش رسید و صدای نفسی مثل هق‌هق شنیده شد. کیزی چوبی از روی زمین برداشت، آن را روی زبان پیرمرد گذاشت و فشار داد. از نو نفس بالا آمد. نفسی که مثل سکسکه بود و با خورخور قطع می‌شد. ناگهان آه طولانی و فشرده‌ای از دهان پیرمرد بیرون آمد و سپس نفسی سودزنان پایین رفت. دقایقی بعد تنفس پیرمرد به کلی قطع شد. کیزی چشمای او را نگاه کرد. چشمایش روشن، درشت و نافذ بود و فروغ ساده خردمندانه‌ای در آنها دیده می‌شد. کامیون‌ها غرش‌کنان می‌گذشتند و زمین را به آرامی می‌لرزاندند. خانواده جاد به جمع واحدی تبدیل شد و دور پدر بزرگ حلقه زد. مادر بزرگ را بردن توی کامیون. پدر روی زمین چنباتمه زد و عمو جان کنار او جای گرفت. مادر نزدیک آنها ایستاده بود و به توم، نوا، آل و کیزی که بالای سر پیرمرد جمع بودند نگاه میکرد. بچه ها کمی دورتر ایستاده بودند و زل زده بودند به پدر بزرگ. کنی و روزا شارون با هم حرف میزدند. پدر گفت: حالا چیکار باید بکنیم؟ جاده خلوت بود و گهگاه اتومبیلی یا کامیونی که پر از بار و آدم بود رد میشد. همه مردم در فکر نجات خود بودند. کسی به کسی کار نداشت. هر کس میخواست زودتر خود را از آن مخمصه برهاند و به کالیفرنیا یا یک جایی که کار داشته باشند و مزد بدهند برساند. خانواده جاد نمیدانست با پدر بزرگ باید چیکار کند. مدتی که گذشت، پدر و عموجان اولین کسانی بودند که فهمیدند نفس پدر بزرگ دیگر بالا نمی آید و تمام کرده است. رفتارشان به همه فهماند که چه اتفاقی افتاده است. شیون و زاری خانواده بلند شد. مردها جسد پدر بزرگ را به دوش گرفتند و به دشت کنار جاده بردند. گوری کندند و او را آرام در گور جا دادند. پدر در گودی گور پرید، جسد را بغل کرد و آن را آرام و ملایم ته گور خواباند. بعد دستش را گرفتند و بالا آمد. پسرها خاک را درون گور ریختند و همین که همه به موجب حقی که داشتند وظیفه خیش را انجام دادند، زنها و بچه ها به توده بالا آمده خاک یورش بردند و گریه بزاری کردند. کیزی دعایی خواند و همه نشستند و به گور چشم دوختند. دلشان نمی آمد پدر بزرگ را تنها بگذارند، ولی چاره ای نبود، باید می رفتند. یک ساعت بعد از به خاک سپردن پدر بزرگ، خانواده جاد به آهستگی راهش را به سوی غرب دنبال می کرد. از کوها بالا می خزید، هرمها و قله های سلسله جبال نیو مکزیکو را پشت سر می گذاشت، به سرزمین فلات های بلند آریزونا راه یافت و پس از عبور از گردنه های خطرناک به کویری پردامنه رسید. توم گفت: بازم کویر، اول باید خودمونو به آب برسونیم. آبمون تمومه. جاده به موازات کویر می دوید و جلو می رفت. همانطور رفتند تا کویر به پایان رسید و رودخانه نمایان شد. آنها نیهای سبزی را دیدند که در جریان آب به کندی خم و راست می شدند. همانجا ایستادند و همگی پایین آمدند. نوا گفت: توم، من دیگه از اینجا جلوتر نمیام. مگه دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. همینجا میمونم ماهی میگیرم. کناری همچی رودخونه خوبی هیچ وقت از گرسنگی نمیمیرم. خونواده رو چی کار میکنی؟ مادر رو؟ من که کاری از دستم بر نمیاد. میدونم دلشون به حال من میسوزه. اما چاره ای ندارم. از اینجا جلوتر نمیام. برو به همه بگو. یه دقیقه گوش بده. در این حیث و بیس پدر توم را صدا کرد. توم به نوا گفت دیگه باید راه بیفتیم. نوا قبول نکرد و ماند. توم او را تنها گذاشت. خانواده از ماشین باری بالا رفت و کامیون توی جاده بزرگ به راه افتاد. گاه اتومبیل هایی که به سوی مغرب می رفتند از آنها جلو می زدند. این بار توم کامیون را می راند. هنوز راهی نرفته بود که فهمید غیر از نوا کنی شوهر روزا شارون هم رفته است. حتی کیزی هم آنها را ترک گفته بود. اما کسی به این چیزها فکر نمی کرد. کمی دیگر که رفتند این بار مادر فریاد زد نگه دارند. توم به سرعت زد روی ترمز. صدای مادر طور دیگری بود. همه دورش جمع شدند و مادر بزرگ را دیدند که سر بر شانه مادر گذاشته و به خواب رفته. بالاخره مادر همه چیز را گفت. مادر بزرگتون. کاش میتونستم حالا بهتون نگم. ولی باید بدونید. چیه مادر؟ حال مادر بزرگ خطرناکه؟ مادر چشمایش را بالا گرفت و نالید. مادر بزرگ مرده. کی؟ توی راه من بهتون نگفتم که بتونین از این جاده خطرناک بگذارین. اما دیگه طاقت نیاوردم. شونه هم درد گرفته. پدر آه عمیقی کشید. گفت هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد. باید همینجا. مادر گفت میدونم که چقدر دلش میخواست خوب خاکش کنن. همش تو راه میگفت دیگه وقت رفتنه. همه کمک کردند و مادر بزرگ را پایین گذاشتند و بعد از گریه و زاری او را مثل پدر بزرگ در گور نهادند و به راه افتادند. این بار باز هم آل پشت فرمان نشست. کامیون با احتیاط از پیچ تپه‌ای گذشت و روی جاده افتاد. آل توی جاده تند می‌راند و وقتی به حومه شهر رسیدند تاریکی همه جا پهن شده بود. جلوتر که رفتند شهری کوچک دیدند که باغ‌های میوه‌اش نمایان بود. توم گفت خدا کنه پیدا کردن کار آسون باشه. مادر پرسید کالیفرنی اینجاست؟ اینجا که نه، این تازه اولشه. کمی دورتر راه را بسته بودند. تعدادی موتورسیکلت کنار جاده ردیف شده بود. توم گفت باید اتفاقی افتاده باشه. همین که نزدیک شدند مردی از پلیسای محلی که چکمه به پا داشت و کلاه لبه پهنی بر سر نهاده بود از پس اتومبیل‌های ایستاده ظاهر شد. دستش را بالا آورد و آل کامیون را نگه داشت. پلیس بی‌ویدانه به در کامیون نزدیک شد و پرسید کجا میرین؟ آل گفت یکی به ما گفت اینجا برای میوه چینی کارگر میخوان. پلیس گفت پس از این قرار میخواین کار کنین؟ توم گفت معلومه که میخوایم کار کنیم. خیلی خوب، دنبال اون ماشینا را بیفتین، میبرن تو سر کار. شش اتومبیل جلویی با اشاره پلیس را افتادند و آل هم پشت سرشان رفت. چیزی نگذشت که خودشان را جلوی اردوگاه بنگاه کشاورزی یافتند. اتومبیل‌ها و کامیون‌هایی که دنبال کار بودند به ردیف ایستاده بودند و ماموری که از راه رسیده بود یکی یکی با همه صحبت کرد. شلواری زرد رنگ، پیراهن آبی و کراواتی سیاه داشت. عینکی پنسی با زه نقره‌گون زده بود و چشماش از پس شیشه‌های زخیم عینک سرخ و اشکالود می‌نمود. بالاخره آمد به سمت توم. سرش را جلو آورد تا او را بهتر ببیند. گفت من اومدم اسمتون رو ثبت کنم. چند نفرتون کار میکنن؟ 4 نفر. مرد چیزی نوشت؟ تون پرسید کارش سخته؟ نه، هلوچینیه. اندازه کار بهتون موز میدن. برای هر جعبه 5 سنت. آل پرسید مانعی نداره که بچه ها به ما کمک کنن؟ نه، چه مانعی داره؟ به شرطی که دقت کنن. مادر همانطور از توی کامیون گوش میداد. پرسید آقا مزدارو زود میدن؟ نه، به این زودی که پول نمیدن، ولی بهتون کاغذی میدن که میتونین هرچی بخواین از دکون بگیرین. مرد از آنها دور شد و به طرف ماشین بعدی رفت. تومجار رو به خانوادهش گفت یالا زود باشین، من دیگه امشب باید این شکم لامصب رو با نون و گوشت پر کنم. داد زد کجا باید بریم آقا؟ مرد گفت صبر کنین، وقتی من رفتم دنبالم بیاین. مرد با همه آنهایی که برای کار آمده بودند صحبت کرد. بعد راه افتاد به طرف اردوگاه کشاورزی. توم، پدر، آل و عموجان پشت سر او طول خیابان خاکی را پیمودند و به باغ میوه و درخت‌های هلو رسیدند. مأموری محل کار را نشانشان داد. گفت از فردا صبح کار شروع می‌کنید و اتاقکی در اختیارشان گذاشت. بالاخره خانواده جاد مستقر شدند. خستگی آنها را خیلی زود به خواب برد. فردا صبح توم، پدر، آل و عموجان سر کار رفتند. سراسر صبح یک ریز کار کردند. وسط روز روتی و وینفیلد هم به کمکشان آمدند. پدر با آنها سفارش کرد با دقت کار کنند تا میوه ها له نشود. کاغذی را هم که داده بودند مادر برداشت رفت به اندازه 1 دلار جنس گرفت. بعد او هم به کمک مردها آمد و شروع کرد به چیدن میوه. سخت را بر زمین گذاشت، میوه ها را میچید و توی آن میگذاشت. کمی که گذشت کمرش درد گرفت. پدر گفت تو برو غذا درست کن، ما خودمون میچینیم، بچه ها را هم ببر. مادر به ناچار کار را رها کرد و با بچه ها به اتاقک رفت. شب کامل پهن شده بود که مردها از سر کار آمدند. پاهای سنگینشان اتاقک را میلرزاند. پدر نالید هیچ فکر نمی کردم که اگه دستم رو دراز کنم و هلو بچینم کمرم درد می گیره. توم گفت تا 2-3 روز همین جوریه، بعدش عادت می کنی. مادر سفره ای انداخت و چیزی خوردند. بعد از شام توم از جا بلند شد. من می خوام برم بیرون ببینم چرا اون همه آدم جلو دفتر اردوگاه جمع شده بودن. می خوام از این ماجرا سر در بیارم. شما می آین؟ پدر جلویش را گرفت. نرو توم. عقیده من اینه که بی سر و صدا کارمونو بکنیم و فکرهای دیگر کنار بذاریم. نمیشه، باید برم. آل، تو میای؟ آل گفت من اونجا نمیام، میخوام برم یه گشتی بزنم. توم ادامه داد خیلی خوب، عمو جانم که حتما نمیاد، پس باید خودم تک و تنها برم. از صبح تا حالا اون همه آدم اونجا جمع شدن که چی؟ باید برم سر در بیارم ببینم چه خبره. پدر راضی نبود. گفت با این همه پاسپون که اینجا هست من هیچ نمیخوام از چیزی سر در بیارم. تو هم به مادرت نگو کجا میری، وگرنه جوش میزنه و همه رو ناراحت میکنه. توم سر تکان داد و مصمم بیرون رفت. خب دوستان عزیز، ششمین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی را شنیدیم. فردا شب جمعه در خدمت شما نیستیم و ادامه بازخوانی رمان را از روز شنبه پی میگیریم. تا شنبه شب و بازخوانی قسمت هفتم تنظیم رادیویی رمان به یاد ماندنی خوشه‌های خشم، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلط خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
دیگر
اسیران من بیگانه نیستم، یا از
چی یه روز دیگه هم داره میگذره، یه صفحه دیگه هم داره ورق میخوره تو تقویم عمر و زندگیمون. به همین سادگی، به همین تندی، البته اگه عمرمون به دنیا باشه و مجال بودنمون سر نیومده باشه تا اون موقع. خدا رو چه دیدی؟ عمر شما دراز، بختتون بلند. خودم رو عرض میکنم، مرگ از رگ گردن با آدم نزدیک تره. هر ثانیه و لحظه امکان رسیدنش هست. پیری و جوونی سن و سال بر نمیداره. مقدر هر کسی چیزیه. این تقدیر مقدر رو بعضی وقتا دعا میتونه به تأخیر بندازه، بعضی وقتا میگم چون بعضی مقدرات ثابته، بعضی دیگه اما مصداق قضا توی اون دعای معروف هن که الدعا یرد القضا، دعا قضای آسمونی رو میگردونه. برخی کارا، برخی اعمال و رفتار موجب تسریع و شتاب میشه و بعضی کارا موجب تأخیرش. اون چه با آدم میرسه بالاخره یا از جنس بلاست یا ابتلا، که یا نتیجه عمل آدمه یا واسه آزمایش الهی ریشه روی بنده قرار گرفته. قرار آسودگی تو دنیا نیست. اینه که از همون اولش که نگاه کنی تا خود امروز هر کی تو هر دوره و برهه‌ای یه جور درگیر بوده. شاید موضوع و مضمونش با هم فرق داشته، اما تو هر دو لحظه با اضطراب، لحظه با غم گذشته و ته تهش غم با آدم بیشتر عجین بوده تا شادی. واسه همینه که برای شاد بودن باید تلاش کرد، رنج برد، چون هماهنگ با درون آدم نیست، که اندوه قرین آدمی زاده است. حسرتی که همراهشه از ترک بهشت برین و اومدنش به این دنیا. غمی که همزادشه از ارتکاب گناه، دوری از مقام قرب الله، که گفتن آدم علیه السلام روزها به زاری و گریه، اشک و آه در حسرت بود و گذروند تا ان‌نهایی از خدای کریم پیام بخشش رو شنید و مقرر شد تا بعد از این هر که قصد بازگشت به وطن و مأوای ازلی رو داره، هر که میخواد در بهشت ساکن شه و در جوار قرب حضرت حق منزل بگیره، باید همچون آدم علیه السلام نوای نوحه سر بده و از دل دست انابت به امید اجابت بلند بکنه که یا ارحم الراحمین ارحم، یا راحم المساکین ارحم، تا او تعالی ببخشه و عفو کنه گناه بنده رو. دیدی، خوندی تو دیباچه گلستان سعدی که میگه، نقل به مضمون میکنم، وقتی بنده گناهکار سر به سجده پیش او بذاره و با دل شکسته دست انابت براره، وقتی در خواستن و طلب کردن اصرار و ابرام کنه، وقتی بخواد به صدق دل، به صفای باطن بخواد بی قلقش، خدای تعالی اول بار و دوم مرتبه در او نظر نکند، اما چون بسیاری خواهش و التماسش رو میبینه، دریای رحمت او که رحمانه جوش میزن و خطاب میرسه که خطی بکشید بر گناه اون بنده که از بسیاری زاری و گریه شرم دارم، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرم سار. لطف اینه، رحمت اینجوریه، کرم اینچنینه. نه مثل من و همه مثل منا که اگه حتی یه روزی جا لطفی هم به کسی میکنیم بهش به چشم معامله نگاه میکنیم، تا بلکه یه روزی جا به کارمون بیاد و منتفع شیم ازش، که حتی این تجارت تا حد خرید آخرت و بهشت پیش میره که به هوای اون، به قصدش اینجا چنین میکنیم و چنان. بد نیست، خوب بودن خوبه به هر شکلی که باشه، ولی خب هر کی با هر چی در خیال داره و میطلبه ان نهایی عجین میشه، محشور میشه، بهشت رو پیدا میکنه، خواهنده